بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین ادب که در جلسه گذشته یه بخشی رو هم بهش اشاره کردیم، من تکرار بکنم و بعد بحث رو ادامه
بدم.
گریه کردن در هنگامه دعا و طلب. قال رسول الله: البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه. گریستن از خوف خداوند کلید رحمت است و علامت القبول، نشانه پذیرش است و باب الاجابه و در اجابت دعاست. پس گریه کردن موضوعیت داره. در اهمیت گریستن برای گرفتن حاجت از فرمایشات حضرت امام باقر علیه السلام: ان التضرع والصلاة من الله تعالی به مکان، خاکساری تضرع کردن و نماز خواندن نزد خداوند از جایگاه بلند و ویژه‌ای برخورداره. اذا کان العبد ساجدا لله، وقتی بنده برای حضرت حق به سجده می رود، فان سالت دموعه، اگر اشکش سیلان پیدا کرد جاری شد، فهنالک تنزل الرحمه، اینجا رحمت الهی جاری میشه. فقط تنمو فی تلک الساعه، در این هنگام مغتنم بشمار، محترم بشمار المسئله، درخواست کردن و طلب الحاجه. بنابراین در مقارنت باید گریه کردن باشه. در این ادب از دو جهت باید بحث بکنیم. این که میگم باید، اولا اصلاح یک در واقع عقیده است در بین جامعه ما، شاید افتاده باشه، اتفاق افتاده باشه، حالا مسببش هر کی هست کاری ندارم، ولی خب بعضی از عقلات رو ما میشنویم. مثلا حالا نمی نام نمیبرم چون خودمون الان توی رسانه هستیم، گاهی از رسانه شنیده میشه. مثلا فرض کنید که با یه ژست یه کسی میاد میگه آقا من به من ترحم نکن. خواهی بگم که به من ترحم نکن، ترحم معنیش چیه؟ ترحم یعنی مهربانی. به من مهربانی نکن یعنی چیکار بکنم؟ من ترحم تو رو نمیخوام، یعنی مهربانی تو رو نمیخوام. این غلطه. اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اینه که در کنار این مهربانی منت نباشه.
درسته.
خب من منت پذیر نیستم، درست یه حرفه، اما اینکه من ترحم به من نکنه این یعنی چی؟ مثلا من ترحم
نکنه
مقابل ترحم به من رحم نکن، در حالی که خدا و پیغمبر بفهمان ورهم طرهم، رحم کن، مهربانی کن تا یه جایی به تو مهربانی بشود. آدم ها دور میشن از اقیه. یکی از اون حرف هاییست که مثلا فرض کنید متوجه این معنا نشدن که بار منفی کجاست. فکر کنه خود مهربانی بار منفیه، منت کناره. یا مثلا میگه آقا من نه در موضعی هستم که نصیحت بکنم و نه نصیحت میکنم. نصیحت کردن یعنی خیرخواهی کردن. انی لکم ناصحون امین. انبیا به امتهاشون میگفتن آقا ما خیرخواه شما هستیم. اینکه میگم من نصیحتت نمی کنم یعنی اینکه من خیرخواهی برای تو نمی کنم. بعد مثلا خیلی با یک ژست روشن فکری من نه در واقع مثلا فرض بکنم خیرخواه شما هستم و نه میخوام خیرخواهی با اون، یعنی بدی هستی. بله یه چیزی در نصیحت بده و اون زبان نصیحته و مکان نصیحت. آدم کسی رو میخواد نصیحت بکنه زبانش باید قولو قولا لینا، قول لین و آروم باشه، طلبکاران نباشه. این بده. اینکه نصیحت به چه ادبیاتی باشه این خیلی بده و مهمه، نه که بده، مهم. بعد طرف به خاطر اینکه اون ادبیات رعایت نمیشه اصلا کلش رو میگه من نیستم. اینا چیزاییست که القا میشه و غلطه. باید در واقع واقعا نسبت به این چیزها کدهای خیلی ظریف ولی در این حال مهم یه ویژه برنامه گذاشت که آدم مثلا 50-60 رو استقصا کرده باشه توضیح بده که این که خوبه، که اون چیزی که بده کجاش هست. یکی از چیزها ببینید، انسان یه حالت عادی داره، در کنار این حالت عادی دو تا عارض داره، دو تا حالت داره که برش عارض میشن، یکی حالت شادی، یکی حالت غمه. انسان اولا و به ذات نه شاد است و نه غم. پس اولا و به ذات نه شادی مقبولیت داره و نه غم مذمومیت. درست شد؟
بله.
هر کدامشون به یه دلیلی باید اتفاق بیفتن، چون حالت اولی انسان نه غم است نه شاد. بنابراین اگر مثلا فرض بفهمید بنده شاد نبودم، الزاما به این معنا نیست که غمگینم. و اگر مثلا فرض کنید که غمگین هستم، الزاما به این معنا نیست که با شادی موضع دارم. اینا دو حالت متفاوت هستن، عروزشون برای انسان نیازی به دلیله، یه دلیل خاص میخواد. بر اساس قوت و ضعف قوای ادراکی انسان، هر کدوم از اینها به دلیلی حاصل میشه. مثلا هر چی سطح ادراک انسان پایین تر باشه، دلیل عروض مثلا شادی خیلی آسانتر و سخت داره. مثلا با دیدن یک صحنه که طرف میخوره زمین شروع بکنه مثلا به خندیدن، خندیدن در واقع نماد اون شادی است. یه وجد درونی حاصل میشه، این وجد درونی به اعضای در واقع بیرون. یه قدری بالاترش که مثلا با شنیدن یه جوک مثلا شده، مثلا اهل ایمان اینقدر قوای ادراکیشون پیچیده است که نشاطشون در خدمت به خلقه، در حالی که ممکنه بنده نشاطم در خدمت به خلق نباشه، مثلا از خدمت به خلق خسته بشم. ولی اونا اینجوری هستن. ببینید پس برمیگرده به قوای ادراکی انسان. حالا یک بحثی وجود داره و اون بحث گریه است، که گریه نماد غمه. البته همواره گریه نماد غم نیست، یکی از ادله گریه میتواند غم باشد. این رو تا اینجا عرض کردم تا چهار تا بحث و پیرامون گریه مطرح بکنم. بحث اول که در جلسه گذاشتم به طور اجمال بیان کردیم. اصلا گریه رو به چی میگم؟ ما یه عشق داریم که جاری میشه، یه حالتی داریم که در اثر جریان عشق بهش میگن گریه. میگن آقا طرف گریه کرد، این عشقش جاری شد. گریه کردن یه فعل اختیاریه، پس عشقی که جاری شدنش در اختیار باشد، یک، و به دلیلی باشد، دو، به اون کار میگن بکا به عربی و معادلش فارسی گریه کردن. پس جاری شدن عشق به هر شکلی بکا نیست. مثلا در مواجه شدن با یک هوای غبارآلود که غبار به چشم انسان اصابت بکنه، عشق جاری میشه، به در اختیار من نیست. یا مواجه شدن با مثلا خورد کردن پیاز، عشق جاری میشه. یا خدا نگهده از امراض بیماری های چشم، عشق جاری میشه، لیکن نه در اختیار من نیست. بنابراین به این بکا نمیگن. بکا ریختن عشق است از روی اختیار، یک، یعنی در اختیار من باشه، دو، به دلیلی باشد. حالا وجوهش رو بیان خواهیم کسیم. نمیدونم وقت داریم این
که بله.
حرف دومی که راجع به عشق و بکا میخوایم بگیم، جایگاه گریه است. گریه در تعالیم دینی ما چه جایگاهی رو داره؟ از آیاتی که در قرآن کریم پیرامون مسئله گریه آمده است، آدم میبیند که قرآن کریم حضرت حق وقتی میخواد انبیا و مؤمنین رو توصیف بکند، یکی از حالات این بزرگواران اشک، یکی از حالات. در سوره مبارکه مریم آیه 58، اولئک الذین انعم الله علیهم، این طایفه کسانی هستند که خداوند نعمت خودش رو به اونها ارزانی داشته. خب کیا هستن؟ من النبیین من ذریت آدم علیه السلام، البته قرآن علیه السلام نداره، من ذریت آدم، از طایفه انبیا، از فرزندان آدم علیه السلام، و ممن حملنا مع نوح، و از طایفه این که با جناب نوح همراه شدن، اینا اهل ایمان هستند که اون 86 نفر هستند. و من ذریت ابراهیم، و از فرزندان حضرت ابراهیم و اسرائیل و جناب یعقوب علیه السلام، و ممن هدینا، و کسانی که ما هدایت کردیم، وجتبینا، و اونها رو انتخاب کردیم و برگزیدیم. خب نعمت شو به اونا داده، کیا هستن اون اولائکه، این طوایفی که نام بردیم؟ خب اینا چه خصوصیتی دارن؟ اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، هنگامی که آیات حضرت حق بر اونها تلاوت می شود، خروا سجدن و بکیا، اینها به زمین می افتن در حال سجده و در حال اشک و گریه. بنابراین گریه اصالتا مذموم نیست، بلکه خداوند می فرماید به این که گریه از خصوصیات اهل ایمان و انبیا سلام الله علیهم اجمعین است. در سوره مبارکه مائده آیه 83، گریه را نشانه درک حق می‌داند. کسانی که حقایق غیبی رو درک می‌کنن، اولین خصوصیتی که بر اونها عارض میشه، اشک از چشماشون میاد. و اذا در سوره مبارکه مریم آیه 83، و اذا
سوره مائده،
مائده مائده 83، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، و زمانی که میشنوند اون چی که به سوی پیامبر عظیم شأن اسلام نازل شد، ترا عیونهم، میبین چشمان اونها رو، تفیض من الدمع، که فیضان عشق دارد، مما عرفو من الحق، از اون چی که دریافتن و شناختن و عرفان پیدا کردن از حق. آوه نتیجه این دریافت چی میشه که نشانش عشقه؟ یقولون ربنا آمنا، میگن خدایا پروردگار ما، ایمان آوردیم، فکتبنا، اسم ما رو بنویس، ما شاهدین، همراه با گواهان. و در مقام دعا، در مسئله گریه، بیان معصوم علیه السلام به ساحت مقدس حضرت حق اینه: اللهم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، نه فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من عین لا تدمع، خدایا پناه میبرم به تو، از چشمی که گریه نداره پناه میبرم به تو. بنابراین میبینید در لسان، در جزء موضوعات و تعالیم دینی، گریه بسیار مسئله مهم است، بسیار مسئله مهم است. وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین که امشب شب دعای ایشان هست، در دعای شریف کومت بیانشون این است: ارحم من رأس مالهی الرجا، رحم کن به کسی که تمام سرمایهش امید به توست، و سلاحه البکا، و اسلحهش گریه است. سلاح دو تا ویژگی داره، یعنی ما دو نوع سلاح داریم. یک سلاح‌های تدافعی داریم که دفاع میکنه، دفع ضرر میکنه، مثل سپر. سپر سلاح جنگیه اما دفع ضرر. و یک سلاح داریم تهاجمه، حمله میکنه، مثل نیزه. حالا ما قدیمی فکر میکنیم سپرش رو مثلا فرض کنید به سنگرهای امروزی، و حالا نیزش رو به اسلحه های امروزی، میشه مثال جا به جا بشه، ولی خب حالا برسونه. یعنی به واسطه دعا هم میتوان بلایایی به واسطه عشق، هم میتوان بلایایی رو دفع کرد سپر بلا می شود، از جمله فرمایش حضرت حق به وجود نازنین حضرت موسی علیه السلام. اوحى الله تعالی الی موسی، میخوام ببینیم برخی از ثمرات گریه حالت دفاعیه، از جایی که حضرت امیر السلام فرمودن و سلاح و حبوکا، اسلحه من گریه است، کسی که همه امیدش به توه اسلحهش گریه است. ببینید امیدواری به تنهایی رو به کار نمیبره، کسی که تمام سرمایه اش امیده به توست بیکار نمیچرخه، یه اسلحه ای دارد، از او اسلحه استفاده میکنه، اسلحش گریه است. این عطف بلا فاصله بعد از من ماله در واقع رأس و مالهی الرجا، بلا فاصله بعد یعنی که آقا به صرف دل بستن به رحمت خدا کار انجام نمیشه، سلاح و حبوکا، از این اسلحه استفاده بشه. این اسلحه حالت تدافعی دارد، سپری دارد، سپر بلایاست. حال دو تا روایت، هر دوش هم از حضرت حق به جناب موسی علیه السلام، یا حضرت موسی از حضرت حق درخواست کرد. اولیش اوحى الله تعالی الی موسی، وجود ناظرین حضرت حق تعالی به جناب موسی وحی کرد، و علم انه من بکا علیه او ابکا او تباکا، بدان جناب آقای موسی هر کسی که بر گناهانش گریه کند او ابکا، یا در یک مجلس موعظه قرار بگیرد و دیگران را بگریاند، او تباکا، یا اگر گریه اش نیامد حالت حزن خودش گرفت، حالت گریه خودش گرفت، حرم تو جسده او علن نار، من رفتن او به جهنم رو چکار بکنم؟ حرام میکنم. باز دارنده است، سپر بلاست، صرف گریه بر گناه، سپر بودن گریه در فرمایش دیگر که اینجا حضرت موسی از حضرت حق سوال میکنه، الهی ما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک، جزاء و پاسخ اون کسی که از خشیت تو عشق از چشمانش جاری میشود چیست؟ یا موسی عقی وجهه من حر النار و اومنه یوم الفزع الاکبر. دو تا کار میکنم، یک ببینید ما دو تا عذاب داریم، یک ورود به صحرای قیامت همراه با عذابه، صحرایی که یه روز طول میکشه لکن نهو بلیم که 50,000 ساله، صحرایی است که با اقامه 50 پست بازرسی و در هر پستی و در هر ایستگاهی 1,000 سال توقف وجود دارد، صحرایی که نه آب است و نه غذا است و نه نور است و یعنی ظلمته، و نه عرض و حضور تو که پناهی از گرما، عرض المحشر نار، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود زمین محشر آتشه، زمین محشر، به همین دلیل میگن آقا خفیف المعونه باشید و الا تو هر ایسکایی بخواه 1,000 سال بمونی ببین چقدر میشه. حالا اینا بحثاییست که در بحثای معاد مطرح میکنن، باید بهش توجه بشه. جناب حاج عباری یه وقت بینندگان عزیز نگن که آقا مثلا فلانی ما رو ترسون. ببینید ما در انتهای بحث عرض به حضورتون که گریه، یه بحثی رو مطرح میکنیم که این گریه من خشیت باشه، از خوف باشه، راجع به حالت خوف صحبت میکنیم. خوف خودش از حالت اهل توحیده، خوف از حالات اهل توحیده. داستانهایی رو از مرحوم آقای جواد انصاری عالم ربانی که میشنون، آیت الله عاشق جواد انصاری که بزرگان وقتی بخوان در باب ایشون صحبت بکنن میگن ایشون اهل توحیده، اهل توحید یعنی اهل خوفه. ما از این بزرگان فقط اون کرامت داشتنه رو دوست داریم. حالا به تعبیر حضرت آیت الله جناب آقای عاشق نصرالله شاهبادی فرزند مرحوم آیت الله عظما شاهبادی ایشان که میفرمود خیلی حرف زیبایی هم میزدن، میفرمودم اینکه 90% این داستان هایی که برای پدر بنده و امثال تعریف میکنن که خب سند نداره، ولی حالا اون 10% این که هست ماها بیشتر بهبهمون نسبت به اون کرامت هاست. بهبه نمی کنیم که خب حالا ما چیکار کنیم بشیم شاهبادی، اون چه مسیر رو رفت شد شاهبادی، آسه دری آقای قاضی چه خوش به حالش، اون مثلا فرض کنید مریض میدید یه نگاه میکرد مریض، اینو بیشتر دوست داریم. یعنی دینداری آسان که حاضر مضمومه، این مضمومه. بله خب مرحوم آقای قاضی به یه مراتب رسید خوش به حالش، حالا چی برای من داره،
چه جوری رسیدش
این مهمه، من چی کار کنم اونجا برسم. داستان این بزرگان باید در من ایجاد انگیزه بکنه که به اونجا برسم. خب حالا اون طایفه ایشون که حقیقتی دارن اهل توحیدن، اون وقت اهل توحید خصوصیت و خصیصش خوفه. ما اول این مراجع معاد صحبت میکنیم، بینندگان عزیز توجه داشته باشم، من دارم قرآن رو دارم میگم، 6000 و هر چقدر که خوردش باشه 1/3 آیات پیرامون معاده، 1/3 آیات قرآن، یعنی معاد اهمیت داره دیگه، همه آیات که در تو با اثبات معاد و امکان معاد که نیستش، که اغلب آیات راجع به اون وقایعی است که در اون صحرا اتفاق میفته. حالا عرضم اینه، ما دو تا عذاب داریم، یک عذابی که وارد در صحرای قیامت میشیم، دو عذابی که خدا نکرده حکم ما بدن که شما اهل جهنم. حالا الهی ما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک، جزای کسی که از خشیت و خوف تو عشق میوزی چیه؟ دو چیز، یک عقی و جهوم هر نا به جهنم نمیفرستمش، دو آمنه یوم الفزع الاکبر، در روز قیامت از فزع اکبر او رو ای در امان قرار میدم. یعنی این عشق یک امان نام است در صحرای قیامت و یک امان نامه است از جهنم، هر دو رو پوشش میده. این اهمیت عشق. حالا تا بخش بعدی شو بیان.
من تأمل کردم که آقا اینو کاملش کنن.
بله توجه داشتم، لطف کردید.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی ممنونم. استفاده کردیم. یه بخشی رو ببینیم و بعد ان شاء الله برمیگردیم و ادامه بحث رو داریم در مسئله. خب دوستان عزیز، سروران بزرگوارمون در خدمتون هستیم. 11:32 است در محضر شما بزرگواران با بحث آداب مقارن با دعا و درخواست هستیم. انشاءالله از محضر استاد علوی استفاده میکنیم. ادب دهم که گرگه و عشق ریختن از خشیت در محضر پروردگار بود و در هنگام دعا رو استاد علوی تهرانی بخشیش رو در جلسه قبل فرمودند و در این نیم ساعت گذشته بحث بر روی همین موضوع بود و نکات ارزشمندی که بیان شد و لذتش رو بردیم. یه جورایی عجیب و غریب به فکر فرو رفتیم که ما کجای کاریم. آقا در خدمتیم، بفرمایید ادامه بحثمون میشه.
خب حاج عرض کنم حضورتون که وسلاح حقوقها اسلحه دو خصوصیت داره، برخی از سلاح‌ها دفاعی هستن، برخی از سلاح تهاجمی. ما دفاع گریه رو گفتیم،
بله،
امن در صحرای قیامت با اون اوضاع و نجات از جهنم، این دفاع سپر بلا بودنه. اما منافعی هم به واسطه گریه به دست میاد. من منافع الهیشو میگم. خداوند به حضرت موسی چه نمیفهمد؟ یا موسی ابلغ قومک، به پیروانت ابلاغ کن، پیام مرا برسون، انه ما یتغرب الی المتغربون، به پیروانت بگو هیچ چیز، به انه ما یتغرب الی المتغربون به مثل البقاء من خشیت، هیچ چیز به اندازه گریه از خشیت در برابر خداوند بندگان مقرب و خوب رو به من نزدیک نمی کنه. ببینید ما فطرتاً به دنبال کمال هستیم، کمال لایق نزدیک شدن به سوی حضرت حقه، یعنی معلول و علیت، معلول و علت نهایت سنخیت رو با هم پیدا بکنن، قرب به سوی حق رو پیدا بکنن. توجه می‌کنید؟ هر چی قرب بیشتر باشه مقام ولایت بیشتره. اگر به امام اسعد السلام میگن ولی الله اعظم، به خاطر که نزدیکترین در واقع حقیقت به ذات اقدس اله است. منتها این قرب، قرب شرافتی است، مکانی و زمانی نیست، نزدیکترینه. در چه حدی نزدیکه؟ در آفتت الله و کان قاب قوسین او ادنا. این مال رسول گرامی است و از بابی که کل نام نور واحد، ما هممون یک حقیقت هستیم، ولی الله الاعظم نزدیکترین شخصیت از شرافت به ذات حق، یعنی قرب به سوی حضرت حقه. حالا اگر کسی بخواد در این چرخه قرب قرار بگیرد که هم به کمال لایقه انسانی برسد، انسان بالفعل بشود، و هم انسان صاحب کمال بشود، راهش بکا من خشیت الله هستش. یعنی عشق در این زمینه منفعتی رو که دارن ما را به قرب حضرت حق میرسانند. این هم بحث دوم راجع به گریه. بحث سوم، انواع گریه چیه؟ یعنی در واقع دلیل‌های مختلفی که بواسطه اون عشق جاری میشه. یکیش عشق از روی ترس، حالا ترس گاهی از خداوند است که تعبیر به خشیت میشود، تعبیر به خوف من الله میشود، خوف مقام ربه من خشیت ربکم. اینها، حالا اینو چون در واقع بحث اصلی ما همین خشیت هست، اینو دیگه خیلی توضیح نمیدن. گاهی ترس از چیزی، کسی کار خطایی کرده میدونه تعدیبش بکنن، شروع بکنه به گریه کردن، یعنی از عقاب در واقع. گاهی عشق به خاطر ترس از شکسته، گاهی ترس از واقع عشق به خاطر ترس از ریختن آبروز، نگرانی در واقع اون مسئله است. گاهی عشق هم عشق شوقه، شوق خودش در واقع مواردی داره، عزیزی رو ندیده بعد از سالها که مثلا فرض کنید ملاقاتش بکنه، یه عشق یا چشم جاری میشه، یه عشق شوقه. گاهی شوق به خاطر موفقیت در یه کاره، آدم در یه آزمون بین 1,000,000 نفر مثلا فرض کنید شرکت میکنه، جز نفرات موفق با امتیاز بالاست، خب این عشقی که از چشمانش جاری میشه عشق شوق دیگه. بالاخره من و یه موقع است که عشق به خاطر فرط محبت و شیفتگی و دلدادگی به اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلامه، که وقتی فضائل اهل بیت گفته میشه، فضائل گفته میشه، ذکر علیین عباده، اونهایی که دلداده واقعی هستن به وجد میام که مثلا در کجا قرار دارن. این عشقی که جالب میشه عشق شوقه. گاهی گریه از سر محبته، مثل گریه والدین در برای فرزند خودشون که مثلا خدا نکرده کسالتی داشته باشه، گریه از روی رحم و رأفت که در مواجه شدن با صحنه های هولناک اتفاق میفته، صحنه هایی که مثلا داعش ایجاد میکنه گاهی پخش، من خودم واقعا این رحم و رأفت دیگه، بله تأثیره دیگه، مراتب پایین ترش هم هستش دیگه. گریه در مقابل امری که برخلاف میل آدم باشه، آدمو بل اجبار مجبور میکنن کاری بکنه که میگه این کار شایسته من نیم، ولی خب اجبار داره بنده خدا، اگه اهل در واقع معنا باشد و اهل حساب کتاب باشه، عشق از چشمانشون، عشق حسرت، عشق حسرت زمانیست که آدم امکاناتی داشته، شرایطی داشته که کاری رو انجام بده ولی انجام نداده و الان پشیمانه، و این حسرت یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسرت. حسرت برای همگان هست، هم آدمای خوب هم آدمای بد. حال ما مردم در روز قیامت برای حسرت حال اون کاروانی است که به همراه رئیس کاروان از یک بیابان تاریکی رد می‌شدن، رسیدن به این منطقه‌ای، رئیس کاروان گفت از این چیزی که رو زمینه هر چقدر میتونید برداری، حالا یه دفعش گوش کردن یه دفعش گوش نکردن، ولی وقتی رسیدن خارج شدن از اون منطقه و رسیدن به روشنایی همه حسرت خوردن، چون جواهرات بود، جواهرات بود. از حضور انبرتون که خب یه عده حسرت خوردن که چرا اصلا بر نداشتن، یه عده حسرت خوردن که چرا کم برداشتن. ما جواهرمون رو داریم از دست میدیم، یعنی همون عمرمون. این باید تبدیل بشه، عمر باید تبدیل بشه به بهشت، باید تبدیلش بکنیم. گفتش که داشت یخ میفروخ، گفت سرمایه هم داره بمیره بخریم. بعد یه مدتی که گذشت گفت آقا ازت خریدن؟ گفت نه نخریدن، ولی آب شد. خب روز مرداد است و اگه کسی نخره آب میشه، یعنی بلعجل عمر تمام میشود، ولی اون کسی از عمرش بهره میبره که تبدیلش کرده باشه. او اگه تبدیلش نکرده باشه حسرت میخوره، اونی هم که رفته باشه تو بهش حسرت میخوره. میگه من میتوانستم در جنت و لقا باشم، عند ملک مقتدر، لکنه تنبلی من، غفلت من آنچنان بر من عارض شد که من در جنت و نعیم هستم. یعنی نهایت چیزی که برای من هست پرتقال است و سیب است و مثلا حور است و قصور است و این حرفا، این همه حسد بخور. اونها که تو جهنم هم که دیگه نهایت حسد شد.
مثالی که خودتون میذارید دیگه، پایین شهر تهران و
بالا شهر. بله دیگه، پایین شهر و بالا شهر. بله یعنی بینن نگاه مثل هست داری در واقع مطالب رو گوش کرده باشن. خیلی عالیه، خیلی عالیه. شما الحمدلله هم خوب جنبندی میکنید و هم خوب دقت میکنید. اشک ندامت، اشک در اثر خستگی، اشک جدایی و فراق، اشک نیرنگ، گریه سوری و ظاهری که همون اشک تمساح بهش میگن، اشک مصیبت. اشک مصیبت به خاطر در واقع اون رقت قلبی است که وجود داره و انسان ها با مصیبت ها دچار یک حالت طبیعی و غریزی خودشون میشن، اشک ازشون جاری میشه، یعنی ابراز احساسات. اشک عرض به حضورتون در مصیبت، حضرت میفرماید، رسول اکرم میفرماید که انه لیس بکا، اشک در مصیبت گریه نیست، هاذا رحمت من الله، این یک رحمتی است از ناحیه حضرت حق. لذا در بین موارد اشکی که بیان شد، اشک در واقع که خیلی در واقع به عنوان اشکهای مثبت تلقی میشه، یکیش اشک از خوف خداست، یکی اشک مصیبت که حضرت بفرمان که در مصیبت اهل بیت کسی که اون آزار رحمتون من الله، این رحمته، انه لیس ببکا، گریه نیست، یکی اشک ندامته که آدم در حال گناه بعد واسه میگه عجب ما عمر رو به باد دادیم، پشیمان پشیمان پشیمان. میگه که عرض به حضورتون که دو نفر که با هم قهر میکنن و یه نفر میاد واسطه بشه که اینا رو آشتی بده، میگه فلانی حالا بیه بالاخره با هم صحبت میکنیم کوتاه، میگه والا حقیقتش گروم نمیشه بهش نگاه کنم، من عرقش جفا کردم روم نمیشه. حالا این حالت بین ما و خدا هست، خب ما گناهکاریم، این عشق خدای روم نمیشه با تو حرف بزنم، عشق ندامت روم نمیشه. تو خیلی آقایی ها، تو اینقدر آقایی که به گناهکاران میگی یا ایها الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، نه اهل ایمان رو فقط بندگان خودت بدونی، تو آقایی گناهکاران رو هم بنده خودت بدونی، میگی بنده من. عبدالله انصاری میگه خدایا تو بگو بنده من، از عرش بگذرد خنده من. خب خدا به گناهکاراش میگه که یا عبادی الذین اسرفوا، ای کسانی که زیاده روی کردی در حق من، کم لطفی کردی، اما ناراحت نباشید، من نازتون رو میخرم، لا تقنطوا من رحمت الله، و حضرت عیسی فرمود به این گناهکارا بگو من چقدر چشم به راه باشم تا شماها بیایید. من خدا چقدر چشم به راه باشم. آدم این معانی رو بداند آنگاه عشقی که از چشمش میاد عشق ندامه خدایا تو با این آقایی، تو با این بی‌نیازی، وقت اینجوری با منه که به هیچ نمیارزم صحبت میکنی، اینجور ناز منو میخری؟ فقط ناز پیغمبراشو نخریده، ناز گناهکارانش هم خرید کشیده. مدها عشق ندامه. اینها جز گریه های در واقع مثبت و ارزشی ارزیابی می شود. این هم بحث سوم. حالا تا نمیدونم فرصتی
بگیریم دوستان عزیزمون، نمیدونم واقعا این گونه هستیم که بگم ما را سر سودای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کس دیگر نیست. دقیقا همینطور. خب دوستان عزیز، داشتم با آقای علوی عزیز بزرگوار استاد گرامی صحبت میکردم، خدمت ایشون عرض کردم که آقا ما فکر میکنم که اگر همه اون شرایط حدود 50 تایی قبل از ورود به دعا رو و این 9 مورد قبل از بحث اشک و گریه در محضر پروردگار و حال خشیت و حال مناجاتی که باید داشته باشیم همه این مراحل رو انجام بدیم، واقعا به این حس اشک ریختن و گریه کردن در محضر پروردگار میرسیم دیگه انشاءالله. در خدمت شما هستیم جان.
این رو که حالا فرمودید من هم اینو تکمیلش بکنم. ببینید زلیخا خیلی یوسف رو اذیت کرد، ولی این مادامی بود که خدا رو نمیشناخت. اما همچنین که با خدا آشنا شد، وقتی هم که به ازدواج جناب یوسف در اومد دیگه تمایلی نداشت. بحث دعای ما هم رابطه ماست و زلیخا هستیم و یوسف. همین که ما برسیم به این مدارج دیگه درخواسته و اون حاجته فراموش میشه. یعنی آدم به یک بلوغ و کمالی میرسه که میگه این حالو از دست ندم، این چیزی که الان پیدا کردم و از دست دادم. اینو بهش میگن مقام مستجاب الدعوه. ما بخوام به اینجا برسیم فرمولش اینه،
داستان بنا و گوهرشاد و اینا دیگه.
احسن. یعنی حرف این نیستش که ما یک کاری بکنیم یه دعا پیدا بکنیم، ما دنبال اینیم که یه راه پیدا بکنیم با عالم ملکوت تا بندگی کرده باشیم. یه راهش اینه و همین دلیل که به ما میگه از دعا مخ العباده، بندگی خالصه. خب ما هم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما هم که شما رو برای مقام عبودیت خلق کردیم، راهش اینه. حالا با اون اوصافی که ما راجع به گریه بحث کردیم، چهارمین بحثی که پیرامون گریه میماند و ما بخواد مطرحش بکنیم اینه که ببینید چه عواملی موجب این معنا بشه که گریه انسان نیاد، آدم گریه خوف و خشیت نداشته باشه. گریه مربوط به رقت قلبه. رقت یعنی نرم دلی. در مقابل نرم دلی سفت شدن دله، سخت شدن دله، بهش میگن قساوت. رقت القلب حالت مثبت قلبه، قساوت القلب حالت منفی قلبه. حالا خود قلب چه گوهری است؟ قلب محل اتصال انسان با خداست. انسان با عقلش به خدا نمیرسه، با نفسش به خدا نمیرسه. با نفس که همون جریان زندگی طبیعی انسانه، با عقل یک قدم جلوتر است در واقع تمایز انسان از حیوان، اما با قلبش هستش که میتواند به عالم ملکوت راه پیدا بکنه. این قلب مادامی که در حیطه رقت باشد، در حالت رقت باشد، اون اتصال برقرار میشه. القلب و حرم الله، قلب حرم خدا میشه، محل اتصال انسان با خدا میشه. ولی اگر دوچار قساوت شده باشد، عرض به حضورتون که اون اتصال برقرار نیست. حالا عواملی موجب قساوت میشه که قساوت موجب میشه که اشک ریخته نشه. پس عواملی موجب قساوت، قساوت موجب میشود که اشک ریخته نشه. نکته با سه تا در واقع ستاره بغلش، و اون این که اگر کسی اشک نریخت، ما نمیتوانیم بگوییم که این آدم قسی القلب است، بلکه عموماً غالباً عشق نریختن به خاطر قساوت است، نه در همه موارد. بنابراین کسی قضاوت نکنه،
قضاوت نابجا نه،
قضاوت نکنه. این یه حرف شخصی است بین من و خدا. خدا من چرا عشقم نمیاد؟ ممکنه که یکی از ادله‌ای که دارم بیان میکنم، اما اینکه اگه شما در یک جای دیدی عشق من نمیاد، آه عجب قسی القلبیه، این حق به دیگری واگذار نشده است. یکی از معانی غلطی که باز القا میشه، میگه همدیگر قضاوت نکن. آیا من شما رو قضاوت نکنم، میتونم با شما رفیق باشم یا نمیتونم باشم؟ قضاوت یعنی که من ببینم شما تو چارچوب هستی یا نیستی دیگه، درست شد؟ اونجاهایی که نباید قضاوت کرد این موارده، این مواردی که من نمیتوانم قضاوت بکنم. توجه کنم، والا اگه من نتونم تشخیص بدم شما در چه حیطه‌ای هستی، چجوری شما به عنوان رفیق خودم انتخاب بکنم؟ در حالی که اولین سوالی که در قیامت سوال می‌شود، یسالونک عن رفیق، از رفیقت سوال می‌کنن با کی رفیق بودی؟ و قرآن میگه که کاشکی من فلانی رو به عنوان ولی خودم انتخاب نکردم، اتخذ فلانا رفیقا ولیا، رفیق خودم انتخاب نکردم. رفیق خیلی مهمه، اگه کسی بخواد رفیق بکنه خب باید ارزیابی بکنه، باید قضاوت بکنه، اما قضاوت این چنینی نمیشه کرد. این حالا قضاوت قلب دلایلی داره، به چند تاش من اشاره بکنم که مهمه. حالا متن روایت، از خودم چیزی الحمدلله نمیگم. قال علی بن علیه السلام: ما جفت دموع الا لقسوت القلب، عشق خوش نمیشود مگر به خاطر قضاوت قلب، و ما غست القلوب الا لکسرت الذنوب، به خاطر گناهان زیاد. پس یکی از دلایلی که عشق جاری میشه گناهان زیاد، جاری نمیشود گناهان زیاد. یک. دو، حضرت حق فیما ناجی الله عز و جل بهی موسی، با حضرت موسی در نجوا، یعنی حرفهای در گوشی، یا موسی، جناب موسی، لا تو تول فی دنیا عملک، در دنیا دچار طول العمل نشی، یا فیقصو و قلبک، که دوچار قساوت قلبه، ولغاسل قلب منی بعیدون، و کسی که دوچار قساوت قلب بشه از من دوره. و از اینکه از ادلهی که باعث قساوت قلب بشه انسان دوچار طول العمل بشه. طول العمل یعنی چرا؟ ببینید ما یه حقیقتی داریم به نام آرزو، امی. آرزو موتور محرکه زندگیه. انسان ها به آرزوی فردای بهتر دارن زندگی میکنن، این مسلمه، درست شد؟ پس اصل امید و آرزو اشکال توش نید. اما یک واژه‌ای داریم مضموع اونا طول العمل، آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی چیه؟ من آرزوهایی که مثلا بیشتر از یک خط باشه، بیشتر از دو خط باشه، چیه؟ مراد از آرزوی طولانی یعنی اون حقیقتی که موجب بشود من از جهان غیب غفلت پیدا بکنم، از مرگ غفلت پیدا بکنم، از آخرت غفلت پیدا بکنم، از خدا غفلت پیدا بکنم. هر چیزی که موجب غفلت انسان بشود از جهان غیب و حقایقی که در پیش روی انسان هست، اون رو بهش میگن چه؟ طول العمل. بعد حضرت، پس دومیش طول العمل، آرزوهایی که موجب غفلت از حقایق بشری میشه، حقایق الهی میشه، بشری اسمشو نمیزنه. سومی چقدر یا وقت داریم؟
3 دقیقه.
خب سومی مطلب این است که لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله، حرف زیاد نزنیم. فان کثرت الکلام بغیر ذکر الله قسوت القلب، کلام زیاد قساوت قلب. ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین انسان ها از خداوند قلب قاسی. آقا ما 5 نوع حرف داریم، حرف زیاد نزنیم یعنی چی نزنیم؟ 5 نوع حرف داریم. 1، برخی از کلمات که ما به کار میبریم 100% زیانباره. 2، برخی از کلماتی که ما هم میزنیم 80% زیانباره، 20% منفعت داره. 3، برخی از کلماتی که ما به کار میبریم 50% زیان دارد، 50% منفعته. 4، برخی از کلماتی که ما به کار میبریم 80% منفعته، 20% ضرر. 5، برخی از کلماتی که ما به کار میبریم 100% منفعته. لا توک سرول کلام، یعنی فقط اون کلامی رو بگید که 100% منفعت. و مگه من آدمیزاد چقدر حرف دارم که 100% منفعت باشه؟ اگه من اعتقاد و باور داشته باشم این معنا رو که حرف زیاد موجب قساوت می شود و آدم قاسی از خداوند دور است، بنابراین من باید از 4/5 کلماتم چیکار بکنم؟ اجتناب بکنم دیگه. 4/5 کلماتم که اجتناب بکنم میشه حالت صمت، سکوت، که سکوت در مقایسه با کلام میگن تلاس در مقابل نقره.
ما فرصتمون خیلی دیگه کم هست. این تمام شد این فرمایش آقای
این حالا سه چهار بله اینو گفتیم که کثرت کلام و عرض بود
گناه زیاد
و عمل و کثرت الظنون. حالا ان شاء الله ببینیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، لطف کردید جای عربی تهرانی استفاده کردیم. ان شاء الله که شما عزیزان هم استفاده کرده باشید از مطالب امروزمون. آرزوی قلبی همه ما این هستش که خداوند متعال در لحظه های دعا و مناجاتمون به ما از اون نگاه های ویژه و با صفا بیفکند. انشاءالله شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نگهدار.